این گفتار اختصاص میدیم به علاقه که من به ادبیات داشتم از خیلی خیلی قدیم. شاید به هیچ وجه ادعای درستی نیست که بگم بیش از دیگران از همسن و سالای خودم و یا کسانی که با ما هم فکر بودن هم رزم بودن بیشتر باشه، ولی فکر میکنم که تأثیر و درامیختگی ذهن و احساس من با مسئله ادبیات، شعر، آهنگ و کلن هنر یه بعد دیگری در زندگی من داشته و فکر میکنم از این لحاظ گفتنی باشه. این ناشی از این هست به نظرم که ادبیات یک عرصه آزادی هست برای من که در خانواده کاملا معتقد و صمیمی نسبت به فرائض و احکام اسلامی بزرگ شدم و ممنوعات خیلی خیلی زیاد بوده. ممنوعات منظورم این حرام است، اون حلال است، این نجس است، اون طاهر است، این تو چیزا. ادبیات به نظرم میرسه که یه عرصه بوده و هست، نه تنها در من بلکه فکر میکنم در تاریخ فرهنگ ایران، که یک نوع پناهگاه بوده برای مردم، برای ذهنهای انسانها، برای اینکه بتونن خلوتی با خودشون داشته باشن، بتونن احساساتی رو که خودشون دارن و به نحو بهتری توسط شاعران و هنرمندان بیان شده، ارائه شده، بتونن با اونا زیست کنن. بسیاری از ممنوعات که صحبتش میکنم اینا، مثل می و معشوق و مسائل از این قبیل که میبینیم به این صراحت حافظ ازش صحبت کرده، یا در اشعار شعرهای کلاسیک یا شعرهای مدرن به اشکال مختلف اینا دیده میشه، اینا مردم میبینیم که پناه میبرن به اینا، پناه میبرن به بیانهای هنرمندانه که اینا داشتن. این ناشی از اینه که زندگی انسان به هر حال نیازمند عرصه از آزادی هست و این عرصه آزادی در ادبیاته. به هر حال من از دوران خیلی کودکی حتی میتونم بگم با ادبیات آشنایی داشتم، بسیار علاقه در من وجود داشته. همین که در سن 7-8 سالگی در تابستان تعطیلی کلاس اول و دوم ابتدایی تونستم در مکتب خانه قرآن رو یاد بگیرم و بعدها جملات نهج البلاغه و یا عبارت هایی که عموما آهنگین هست با سجع همراه هست تونستم اینا رو بشنوم، تونستم تا حدودی درک کنم، معناش رو بفهمم. اینا رو حتی در انشای مدرسه گهگاه بتونم به عنوان شاهدی ازش استفاده بکنم و طبعا مورد تشویق قرار بگیرم. و همینطور در سالهای بعد در دوره دبیرستان و همزمان با درسی که طبعا مثل هر کس دیگری میخوندم و اینا، علاقم به ادبیات باعث این میشده که گزیده هایی از آثار کلاسیک که در کتاب قرائت فارسی نوشته شده بوده یا گذاشته شده بوده اینا رو من خودم برم دنبال کنم. مثلا اگر چون چیزی از قابوسنامه هست در کتابای مدرسه می دیدم، خود کتاب رو برم پیدا بکنم بخونم، و یا شعرهای خوبی رو که تو مدرسه هست و حفظ می کردیم اون موقع ها خیلی اهمیت قائل بودن در آموزش برای حفظ کردن شعر و قصیده های بزرگ، مثل قصیده ایوان مداین خاقانی که فکر میکنم خیلی خیلی از افراد یادشون باشه، و یا مثلا شاهدهایی که برای قواعد دستوری در کتاب دستور زبان فارسی نوشته عبدالعظیم قریب و بعد نوشته پنج استاد وجود داشت، من با علاقه اینا رو میخوندم، خیلی خیلیش رو حفظ داشتم از شعرها یا از حکایتهایی که به صورت منظوم در این کتاب آورده شده بود، اینا رو از حفظ می کردم. یعنی در واقع حفظم می شد به خاطری که بسیار بهش علاقه داشتم. هنوز یادم هست که چگونه در حالتهای مختلفی که قرار می گرفتم از شعر کمک می گرفتم برای بیان حرفی که داشتم، برای بیان غم یا شادی که داشتم. به هر حال این وضع مساعده خانوادگی که به هر حال در حد خیلی محدودی وجود داشت، مادرم که بعضی از شعرها و قصایدی که بیشتر مایه مذهبی داشتن اینا رو میخوند و من طبعا بسیار بهش علاقه داشتم، وقتی که لغتی یا معنای جمله ای رو نمیفهمیدم و از پدرم میپرسیدم، پدرم غالبا علاقه نشون میداد که میگفت بابا المنجد رو بیار، ما المنجد در کنار دست بابا میدیدیم، به همینطور برهان قاطع که غالبا بهش مراجعه میکرد و این حالت جستجو در فرهنگ لغت عادتی هست که از دورای کودکی من آموختم و هنوز خوشبختانه دارم. به هر حال علاقه به ادبیات، علاقه به کتب ادبی که هرچند در خانه ما زیاد نبود و من یادم هست که اولین بار با پول خیلی محدودی که جمع کرده بودم 15 ریال تونستم باهاش یه حافظ بخرم، اولین کتابی که خریدم تو زندگی خودم، و این دیوان حافظ بعدها فهمیدم که یه غزلای جعلی هم توش بوده که مثلا حافظ رو شیعه نشون بده و اینا، و غزلایی که در چاپهای معتبر حافظ دیگه هرگز ندیدم، از جمله یک غزلی بود که به سبک حافظ گفته شده بود، البته داخل خود غزلهای حافظ گنجانده شده بود، کسی تشخیص نمیداد که این مال حافظ هست یا نه مگر اینکه اهل نظر باشه خودش. به هر حال اینجوری بود که ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش، پیوسته در حمایت لطف اله باش، گر احمدم شفیع بود روز رستخیز، گو این تن بلاکش من پرگناه باش، قبر امام هشتم و سلطان دین رضا از جان ببوس و بردر این بارگاه باش، دستت نمی رسد که بچینی گلی ز شاخ، باری به پای گلبن ایشان گیاه باش، که در واقع خواسته بود بگه که حافظ شیعه بوده و اون موقع زمان حافظ هم مشهد یک ذریع بزرگی داشته و از این طور چیزا، که این سابقه داره که مثلا از یک بزرگ عرصه ادب و هنر شیعه بسازن و یا به مذاق زمان حال گذشته رو به اصطلاح یه جوری تفسیر و تعبیر کنن که به وضع کنونی بخوره یا سازگار باشه. به هر حال این علاقه من به ادبیات به خصوص با یادگیری زبان عربی که دائم در دستور کارم بود تا سال 1336 که در واقع 35-36 که در جهرم مدرسه می رفتم و پیش برخی از کسانی که قبلا صرف و نحو عربی رو خونده بودن یکی دو کتاب رو خونده بودم و اینا کمک می داد به من، با توجه به که اساسا این کتاب ها به زبان عربی بود و من باید به عربی اینا رو یاد می گرفتم، خیلی کمک می داد به هم برای اینکه درس هایی که به ادبیات مربوط می شود مثل قرائت فارسی، املا، انشا، امثال تو چیزا نمره های خیلی خوب داشته باشم و مورد علاقه معلمینم باشم، که بعضی وقتا حتی برخی از کلماتی که محجور بود یعنی در تکست ها و متون فارسی ذکر شده بود ولی اونا معنیش رو دقیق خودشون نمیتونستن توضیح بدن، برای شاگرده از من پرسیدن که بگو این چه معنی میده و اینا، که طبعا برای خیلی تشویق کننده بود. به هر حال بعدها که من به قم رفتم و اونجا با محیط بزرگ کتابخانه فراوون اینجا آشنا شدم، در کتابخانه آستانه که بالای مسجد بالاسر در کنار ذریح حضرت معصومه روی پشت بام کتابخانه بود، این کتابخانه تا حدود زیادی میتونم بگم کتابخانه بود که کتابای لائیک درش فراوون بود، من مجله های ادبی سنگین مثل مجله یغما، مجله ارمغان رو در اونجا میدیدم، میخوندم کتابهایی و آثاری از نویسندگان معروف اون دوره ها و یا دوره رضا شاه بعدش که هنوز هم تا اون زمان هم که من رفته بودم قم، یعنی 1336 37 38 39 این سالها، این کتابا رو من میتونستم تو اون کتابخونه بخونم، آثار این نویسندگان رو مثل محمد حجازی، علی دشتی. بعدها البته چنانکه از قبلم تا حدودی آشنا بودم به خاطر همکلاسی بودن، هم سن و هم دم بودن در واقع با پسرموم که بعدها دکتر علی محمد افشناس شد، استاد دانشگاه و مؤلف فرهنگ معاصر انگلیسی فارسی، و متاسفانه یک سال و نیم پیش درگذشت. من با او که امکانات مالی بیشتری داشتن کتاب و رمان می‌خرید و من میتونستم ازش اینا رو به امانت بگیرم، میخوندم، صحبت میکردیم و خیلی خیلی دوران لذت بخشی رو گذارنده بودم در دوره سیکل اول مدرسه. او البته خلاقیت خودشو داشت، قریه شعری داشت و شعر میگفت و داستان کوتاه مینوشت، هرچند که داستان کوتاهایی که نوشته بود به خاطر بینشی که نسبت به آینده خودش داشت اینا رو حتی اگر چون که در دو سه دفتر پر نوشته بود همه اینا رو از بین برد، به خاطر ای که اینا قلم انداز هست، اینا تجربه است و اینا نباید بمونه. خودش رو در واقع در سطحی میدید، میتونست تصور بکنه خودش رو که در آینده کارهای بهتری خواهد کرد و اینا قلم انداز است. به هر حال من با این جور سابقه ذهنی بود که در قم با آثار نویسندگان دیگری که مطرح بودن دو اون دوره ها آشنا شدم، قبلا با آثار جواد فاضل، حسین قلی مستعان، مشفق احمدانی و نویسنده هایی که کاراشون در مطبوعات ایران به صورت پاورقی چاپ می شد و بعدا به صورت جزبه های جداگانه در می بردن. به هر حال دم خور بودم تو قم. خوشبختانه آثار حجازی، دشتی و جمالزاده اینا رو می گرفتم می خوندم. اصلا رسم نبود بین طلاب که اینطور چیزا خونده بشه، ولی من در کنار درسای طلبگی و همینطور آمادگی برای امتحان متفرقه دادن در آخر سال، کلاس‌های چهارم، پنجم، ششم متوسط، طبعا رشته ادبی، اینجور کتابا را می‌خوندم و برام خیلی خیلی ارزشمند بود. در برخی از مطبوعات اون زمان به نظرم مجله های مثل تهران مصور، اطلاعات هفتگی، امثال اینا که البته خودم پولش نداشتم که بخرم، ولی گاه در فروشگاهی یا پیش کسایی که آشنا بودن و این مجلات رو خریده بودن، مثلا می‌دیدم اخبار شاعران نوپرداز که برخی ازشون در از کاراشون در نشریات اون زمان در می اومد، مثل کارای نیما شاملو و اخوان فروغ، اینا رو من اون زمان در واقع می چشیدم و این چشایی و ذوق لذت بردن از آثار ادبی کلاسیک و غیر کلاسیک مدرن در من یه علاقه وافری رو ایجاد کرده بود که هنوزم که هنوزه بسیار بسیار علاقه دارم دنبال بکنم. هر زمان که به اصطلاح خسته بشم از یک کار یکسانی و بخوام یه لحظه استراحت و اینا داشته باشم، در شرایطی که غم دارم، در شرایطی که زیاد شاد هستم، در شرایطی که بیمار هستم، تنها به جایی که پناه میبرم به قول محمود درویش پیاده رو شعره، به پیاده رو شعر پناه میبرم. خیلی خیلی برام ارزشمند هست. بسیاری از اوقات بدونی که خودم بدونم شعر یا جملاتی رو ادبی که از پیش یاد گرفته بودم و اینا و در ذهنم همچنان مونده، میبینم که اینا رو تکرار میکنم بعدن و خودم نمیدونم که چرا این شعر رو دارم الان اول صبح تکرار میکنم و اینا، بعدن میفهمم که دیشب مثلا این فلان قضیه رخ داده، منو غمگین کرده یا منو شاد کرده، الان دارم اینا رو همینجوری تکرار میکنم. ذهنم در واقع داره اینجوری با خودش حرف میزنه. به هر حال این علاقه در دوره که به تهران رفتم، دانشگاه عالی رفتم، با امکانات خیلی خیلی بیشتری آشنا شدم، دوستانی داشتم که از من برخی آشنایی های بیشتری با ادبیات داشتن، ازشون چیزی یاد میگرفتم و اینا. من از همون دوره های به اصطلاح 17-18 سالگی، چه اواخر دوره قم، چه در دانشگاه عالی تا سال 42، شعرهایی، قصیده های بلندی یادم هست و از حفظم بود سالیان دراز و هنوزم خیلی از چیزاش باقی هست تو ذهنم و اینا که هیچ وقت یادم نرفته، مثل شعر عقاب اثر خانلری که به تعبیر استاد شفیعی کدکنی که شعر خوب رو شعری توصیف کرده که در ذهن رسوب کنه، اینا در ذهن من رسوب کرده این شعر را و یا مثلا شعر نگاه کن که غم درون دیدم چگونه قطره قطره آب می شود، مال فروغ فرخزاد که واقعا فروغ شعر فارسی است و من همیشه به شعر او ارادت داشتم و هم از اون دوره های خیلی قدیم تو ذهنم هست. جالب اینه که من این علاقم به ادبیات همیشه تابعی بوده از انتخابی که در زندگی کرده بودم، انتخاب مبارزه با بی‌عدالتی، مبارزه برای آزادی که به هر حال تحولات مختلف خودشو داشته، ایده های گوناگونی همراه داشته. به هر حال من خوشوقت هستم که تونستم تا اونجا که شرایط شخصی و اجتماعیم اجازه میداد و اینا به هر حال به مراحل دیگری از فکر و اندیشه تا مارکسیسم تا تعهدهای سازمانی تشکیلاتی در سازمان مجاهدین، میملام و سازمان پیکار و بعدش در دوره تبعید، در تمام این موارد ادبیات یک جنبه هست از مشغولیت ذهنیم، ولی همیشه من خودم رو آماتور تلقی کردم. من گذری هستم توی این کار، هیچ وقت چون واقعا خلاقیتی به لحاظ شعر یا نوشتن متنای صرفا ادبی ندارم، ولی همیشه در نوشته ها و گفته هام طعم این ادبیات چه کلاسیک که واقعا بسیار بسیار اوج موندگاری داشته در تاریخ فرهنگ ایران و همینطور در تاریخ فرهنگ بشری، در واقع کارهای حافظ، سعدی، مولوی، خیام، نظامی و امثال اینا، و از آثار مدرن هم همیشه بهره بردم، از کارهای خیلی ارزنده‌ای که بخصوص در دهه 1340 شمسی اوج خیلی خوبی گرفته بود و یه دوره شکوفایی رو ما در تاریخ فرهنگ ایران شاهد بودیم از ادبیات مدرن. به هر حال که این دلایلش البته هست برای خودش و اینا جداگانه است، ولی من اینجا به اون نمی‌پردازم، ولی مسئله این هست که من چگونه تحت تأثیر این امواج لذت بخش، حیات بخش از هنر و ادبیات زبان فارسی بودم. بعدها که البته با زبان انگلیسی کمی آشنا شدم، چنان که از قبل که با زبان عربی آشنا بودم، چه قبل از قم و چه در قم، همیشه به زبانهای عربی و انگلیسی هم اون چی که به ادبیات به اصطلاح برمیگشت خیلی نظرمو جلب میکرد. آثار ترجمه شده خیلی باز به زبان فارسی که چقدر مترجمین زحمت کش و بسیار پر ذوق و سلیقه تونسته بودن از بیش از 100 سال پیش، از زمان ترجمه ستوفنگدار الکساندر دوما، تونسته بودن در زبان فارسی یک باب جدیدی از هنر و دانش باز کنن. این هم خیلی خیلی مورد توجه هم بود، به خصوص شعرهایی که در کتاب‌های دو زبانه ترجمه شده بود، یعنی اصل رو می‌دیدی مقابلش هم ترجمه فارسیش رو می‌دیدی، مثل کار خوب دکتر محمد علی اسلامی ندوشن، از نویسندگان مجله یغما و مرد بر صاحب قلمی که در اون روزگار فعال بود. یکی از مجموع شعرهای بودلر، شال بودلر، شاعر بزرگ فرانسه رو که به نام گلهای بدی ترجمه کرده بود، اینا رو میخوندیم و خیلی خیلی از این لحاظ واقعا لذت بخش بود. من به دنبال همین علاقه به ادبیات و اینا، مجله هایی که نقد کتاب، نقد ادبی رو داشتن یا منتشر میکردن، مثل مجله راهنمای کتاب، چند مجله نشریه نقد که به نظرم به همت ساعدی، به همت داریوش آشوری توسط انتشارات نیل اون زمان در سالهای 40 منتشر می‌شد و اینا رو مرتب می‌دیدم. عضو کتابخانه بودم که مجله راهنمای کتاب به همت ایرج افشار راه انداخته بودن، از اونجا کتاب می‌گرفتم، از کتابخانه‌های دیگه، از کتابخانه انجمن روابط فرهنگی ایران و انگلیس، روابط فرهنگی ایران و آمریکا، هر چی که کلا به عرصه‌های ادبیات اینا مربوط می‌شد. هیچ وقت مشغولیت‌های سیاسیم، مشغولیت‌های مذهبیم مانع از این نبود که من به این عرصه‌ها، به عرصه ادبیات سر بزنم. هر چی که دستم می‌رسید میتونست جلب توجه هم بکنه میخوندم. من آثار هدایت رو که واقعا خیلی خیلی همیشه مورد احترامم بوده، این نویسنده بزرگ، هرگز برخلاف اون چی که معمول هست، هرگز باعث این نشده که من مأیوس بشم، من در مسیر اصلی که زندگیم داشت مسیر مبارزه بود، حالا اسمش مبارزه سیاسی بود ولی به هر حال مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی در اون قالبی که اون موقع میگفتیم، بعدها اصطلاحات دیگه ابعاد دیگه براش گرفتیم، کمونیستی و غیره، ولی کتاب هدایت، اشعار که باز خیلی معروف به نومیدی، چنان که خود اخوان هم مرتب گفته که گویند که امید و چه نومید، ندانند من مرسی خان وطن مرده خیشم. من هیچ وقت اینجور شعرا با اینکه بسیار دوست داشتم، با اینکه بسیار اینا رو در ذهنم رسوب میکرد و تکرار میکردم، هیچ وقت باعث این نشد که مایوس بشم از اینجور فعالیت ها که لازمش امید بود، لازمش جسارت ادامه کاری بود علی‌رغم همه عوامل سرکوب، عوامل شکست، عوامل نومید کننده. به هر حال یه جور خلاف موج حرکت کردم. این علاقه به ادبیات باعثی می شد که من در دانشگاه عالی با استادایی مثل دکتر محمد جعفر محجوب، عبدالحسین زرینکوب، کسان دیگری که دعوت شده بودند که این اومدن درسای فوق برنامه در دانشگاه عالی در ساعاتی که واقعا فراتر از ساعات رسمی بود این کلاس ها رو اداره می کردم، من در این کلاس ها با کمال علاقه شرکت می کردم. واقعا هم درسای این استاد ها مثل درس استاد محجوب جایی بود که طفل گریزپا رو می کشند. من هیچ وقت کلاس اینا رو خالی ندیدم، برخلاف کلاس های رسمی که خیلی وقتا غیبت داشت، ولی کلاس های اینا نه. این که خودم دنبال می کردم آثار نویسندگانی که اونا معرفی کرده بودند و یا مقالاتی که خودشون نوشته بودند، به خصوص مقالاتی که پس از 28 مرداد در برخی از مجلات چپ، کسایی که وابسته سابقا وابسته به حزب توده بودند و مبارزه سیاسیشون قطع شده بود، دیگه امکان نداشت فعالیت سیاسی بکنن، ولی فعالیت در عرصه‌های فکری، در عرصه مثلا آموزش و مبارزه با خرافات فعالیت می‌کردن، مثل مجله صدف که میملف بهازین، محمود اعتمادزاده بهازین منتشر می‌کرده و مقالاتی که دکتر محجوب مثلا درباره طوفان نوح و بهشت شداد یا بهشت عدن، به هر حال افسانه‌ای که تو این رابطه ها هست، افسانه های بین النهرین، اینا رو از دید باستان شناسانه، از دید اسطوره شناسانه اینا رو بررسی میکرد و نقد میکرد و میگفت که مثلا چگونه طوفان نوح طغیان فرات بوده نه چیزی دیگه، و همینطور تشابه هایی که وجود داشته بین اسطوره های بین النهرین با اسطوره هایی که در ایران وجود داشت. اینا همه چیزایی بود که منو در واقع یه جوری همیشه همراهی می‌کرده و برام یک دستمایه‌ای از میتونم بگم شادی، دستمایه‌ای از بیان غم، بیان دردهای زندگی فراهم کرده. همنشینی با حافظ، با مولوی، بازخوانی و بازخوانی چند بار سعدی و یا کارهای نظامی جامی مثل یوسف زلیخا، مجنون و لیلی و غیره، اصلا اینا اونقدر عظیمن، اونقدر جالبن که هیچ وقت من نتونستم هرگز از اینا جدا بشم و برام هم حتی بی‌معناست که کسی مثلا به خاطر داشتن ایده های ماتریالیسم دیالکتیک یا ماتریالیسم تاریخی و امثال اینا یا مارکسیسم، مبارزه اجتماعی، طبقاتی و غیره که من همه اینا رو در اوج خودش بسیار بهش علاقه‌مندم و خودم رو اصطلاح در این شانسی که نسل ما داشته که بتونه به این تحلیل‌ها آشنا بشه، خودم رو در این شانس شریک میدونم، ولی هیچ وقت نتونستم فاصله این درک ها و این مبارزات رو با اون چی که فرهنگ غنی بشری میشه نامید، از جمله در ادبیات فارسی تجسم داره، نتونستم هیچ فرقی بین اینا قائل بشم، هرچند که عرصه های هر کدام جداست، در عرصه مبارزه اجتماعی، سیاسی، طبقاتی و غیره طبعا ملاک من مارکسیسم است که تا امروز بهش فکر میکنم که جز بهترین تحلیل هایی است که در نقد سرمایه داری نوشته شده و میتونه راهنما باشه بدون اینکه بخواد دوگم باشه. من اینا رو از همینطور از تجربیات جنبش جهانی کارگری کمونیستی و غیره اونا هست که برام اصل در این مبارزه، ولی هیچ وقت این در تناقض ندیدم مایه های اصلی اندیشه های بشری که در آثار کلاسیک فارسی و یا آثار کلاسیک بشری هست، مثل که به نظر من اونا هم کتاب های شاهکار هستن، مثل تورات، مثل انجیل، مثل قرآن، همه اینا اساسا منشأ فرهنگی تاریخ بشری دارن و میتونن به جای خودشون مورد استفاده باشن. یه دریای فرهنگی حیات بخشی رو من اینجا به اصطلاح باش احساس میکنم که روبرو هستم که هیچ وقت ازش بی نیاز نمیتونم باشم و کسی نمیتونه بی نیاز باشه. هرچند که هستن برخی از همرزمان، رفقا و دوستان فراوانی که من توی مسیر زندگی داشتم که صاحب ذوق و سلیقه های خیلی خوب ادبی بودن و آثار خوبی حتی آفریدن، ولی اینا زمانی که به فعالیت سیاسی کمونیستی پرداختن به کلی مبارزه‌ای که در پیش گرفته بودن اونقدر اونا رو فرا گرفته که فکر کردن و یا خلق آثاری رو در عرصه ادبی و اینا رو کلن و یا اهتمام به عرصه ادبی رو کلن گذاشتن کنار و من نمیتونستم تشخیص بدم مثلا که فلانی که این مقاله های سیاسی رو می نویسه این قبلا درکی و یا اثری و خلاقیت و ذوقی در عرصه ادبی و هنری داشته و داره. به هر حال برای من خیلی خیلی زیاد این ادبیات سازنده بوده، بخصوص سالهای 40 که گفتم. اگر در عرصه شعر فقط بهش اشاره کردم، قصه که یادم هست و اینا اینه که با یکی از دوستانم که اونم دانشجو مثل من بود و با نهضت آزادی کار میکرد، هر دو رفته بودیم برای پخش تراک، رفتیم به شهر ری. ما رفته بودیم چیزی که پخش میکرد قاعدتا در چارچوب قانون اساسی، هرچند که مقداری رادیکال تر از جبهه ملی و اینا بود، ولی به هر حال نهضت آزادی در چارچوب قانون اساسی اینا فعالیت میکرد. ما اینجا ولی موقعی که برمیگشتیم شعری که به نظر اون میرسید که خیلی خوبه و اساسا باش لذت میبردیم خوندن، شعری بود که میتونم بگم علاقه ما در دوره جوانی و آمال و آرزوهایی که داشتیم، تصوری که نسبت به طرد زشتی ها و پلیدی ها از جامعهمون داشتیم و تحلیلی که در واقع پشت این شعرها بود، ما رو میکشوند به سمت خوندن و باز خوندن و تکرار این جور شعرها. مثلا تو اتوبوس نشسته بودیم، طبقه دوم اتوبوس که اون موقع در تهران زیاد کار میکرد، نشسته بودیم و شعر لاهوتی رو که نوشم به شادمانی آن دم شراب سرخ، که از شرق انقلاب دمد آفتاب سرخ، نازم بدان زمان که به نیروی پدکداس، ملت نهد به گردن ظالم تناب سرخ. و ادامهش که به هر حال هست و همینطور شعرهای شاملو که همیشه میتونست الهام بخش مبارزه ما باشه و خیلی از شعر کسان دیگه که درد جامعه رو به خوبی بیان میکردن. شعر تخم شراب رو یادم هست که خیلی خیلی جالب بود، یا شعرهای فروغ یا حتی بعضی از شعرهای پروین اعتصامی مثل روزی گذشت، پادشاهی بر گذرگهی، فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست، پرسید زان میانه یکی کودکی یتیم، کین تابناک چیز که بر فرق پادشاست، نزدیک رفت پیرزنی گوش پشت و گفت، این اشک دیده من و خون دل شماست، ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است، این گرگ سال هاست که با گله آشناست، بر قطره سرشک یتیمان نظاره کن تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست. این عیناً تصویر موکب شاه رو میداد که میان با کور شوید دور شوید تو خیابان و جایی دیگه مثلا شاهدش بودیم یا میدیدیم و میشنیدیم. یا شعری که الهام بخش ما بود و ما اینا رو بارها و بارها پیش خودمون تکرار میکردیم و در احیانا سخنرانی یا مقاله یا تراکتی چیزی اینا رو میگنجوندیم. یا مثلا از نظر نثر در دوره همون سالهایی که من به تهران اومده بودم، یعنی 10 سال که در تهران موقع زیستم قبل از اینکه بیام برای فلسطین، از سال فروردین 49 به بعد که من دیگه در ایران نبودم، ولی 10 سالی که در تهران به سر بردم، این 10 سال دانشجو، بعد دبیر زبان انگلیسی در گیلان و غیره، میمدم تهرانم میرفتم و اینا، همه اون سالها با کارهای جلال آل احمد که واقعا نثرش یه نثر تاثیرگذار بر نثر زبان فارسی در اون زمان بود، نثر تلگرافی، نقشه، نثر کوتاه، نثر کوبنده، صریح، و این خیلی خیلی ارجمند بود. کارهایی که من با اینکه جوانی بودم که فرائض مذهبیم ترک نمیشد اصلا، معتقدات مذهبیمو خیلی خوب داشتم، حتی علاقه داشتم به اینکه تفسیرهای نو در این زمینه، کارهای بازرگان رو، آثار بازرگان میخوندم، تبلیغ میکردم، ما مسجد هدایت طالقانی و تفسیرهای شب جمعه از قرآن رفت و آمد میکردیم. با علارغم همه اینها، کارهای کسانی که به دین کار نداشتن، با مسائل ادبی سر و کار داشتن و یا مسائل اجتماعی رو از دید لایک برخورد میکردن، از دید سوسیالیستی برخورد میکردن، مثل مجله علم و زندگی و کارهای کسانی که با خلیل ملکی فعالیت میکردن در اون سالها، اینا هم خیلی خیلی زیاد تأثیر گذاشتن در ذهنیت من و امثال من. من خودم رو مدیون خیلی از تحلیل‌ها، تعبیرها و غیره، آشنایی با ادبیات غرب و نویسندگان مغرب زمین میدونم، مدیون اونا میدونم. به نوبه خودم نه تنها با اینا رفت آمد داشتم به این معنا که به سر می‌زدم به دفترشون، آثارشون رو که می‌دیدم، مثل آثاری که اون موقع آل احمد منتشر می‌کرد یا کسان دیگه، غرب زدگی رو که من اون موقع البته میتونستم بفهمم که مثلا چرا، به چه دلیل مثلا از شیخ شهید نوری مثلا صحبت کرده و یا سقوط درخت تنومند اسلام رو در پایان امپراتوری عثمانی اینا برای چی نوشته فلان، ولی نثر معترض، نثر پرخاشگر و کوبنده او به نظرم در ما خیلی خیلی تاثیر داشت، در نسل ما خیلی خیلی تاثیر داشت. همینطور کتابای دیگرش، آل احمد، که به نظرم تا حدود زیادی حداقل نظر شکل نگارش و نوشتن یا نگاه کردن به ادبیات و غیره یا نقد آثار هنری، چنان که او نقد فیلم و عرض کنم نمایشنامه و اینا هم در کار او و همینطور در کار جریان نیروی سوم یا خلیل ملکی که برهبری خلیل ملکی بود گفته میشد، اینا به نظر من از یه جریانی هستن که در تاریخ فرهنگ ایران تاثیر گذاشتن و هنوز هم هستن. کسانی مثل داریوش آشوری، اینا به هر حال به اینجا وابسته هستن، همینطور علی اصغر حسین جوادی، اینا در عرصه دیگه باز جزء نیروی سوم و یا جریان نزدیک به خلیل ملکی. به هر حال آثاری که نویسندگان وابسته به حزب توده منتشر کرده بودند، چپ در واقع منتشر کرده بودند، چه در دوره قبل از منحله به اصطلاح اعلام شدن و ممنوعیت بخصوص پس از 28 مرداد و چه بعد از 28 مرداد، تو همینطور میرسه که تا سال 49 دیگه آثار نویسندگان جوانی مثل صمد بهرنگی اینا پیدا بشه که طعم و خاص دیگری داره و در واقع هوای نقد روش گذشته در کار سیاست، روش پارلمانتاریسم، روش قانونی گری و غیره هست و آماده شدن برای یک دوره از مبارزه مخفی، مبارزه مسلحانه و مبارزه انقلاب. به هر حال در تمام این موارد من با ادبیات، نظم، نثر، ترجمه شده، غیر ترجمه، همه اینا در عرصه چه ژورنالیستی باشه، چه غیر ژورنالیستی باشه، تحقیق باشه، مثل مثلا کارهای خیلی خوبی که زیر نظر جلال آل احمد به اسم تکنگاری در دانشگاه علوم اجتماعی میتونم بگم تهیه و منتشر میشد و کتابهایی مثل یوش کاری که بود ولی کارهای خود آل احمد، تاتنشین‌های بلوک زهرا، خارک دوره یتیم خلیج و کار ساعدی و غیره که اینا به صورت دفترهای تکنگاری منتشر شده بود، اینا همه کار بسیار خوبی بود که واقعا به نظرم تأثیر خوبی داشت. من بعدها در کشورهای عرب که بودم، در سوریه، در همزیستی با فلسطینی‌ها و مثلا با به پای شادمانی های اونا پای کوبیدن و در غم اونا نشستن. سالها حدود 9 سال باز از فروردین 49 تا فروردین 58 که در کشورهای عرب به سر بردم، آشنایی با زبان عربی، با لهجه ها و با ادبیات خیلی خیلی روم تاثیر گذاشت و به خصوص مجله ها، اشعار فلسطینی و غیره که همه تا حدود زیادی در طوفان سیاسی اجتماعی که جریان داشت، در رزم قهرمانانه که جریان داشت طی سالهای 60-70، من این آثار ادبی رو میدیدم و باهاش همزیستی داشتم، چنان که از مقالات، اگر مقالات سیاسی و یا نظامی ترجمه کرده بودم برای سازمان که درش بودم، آثار ادبی رو هم در می بردم، ترانه ها رو در می بردم به زبان فارسی و برخی از اونها رو منتشر می کردم، بعضی ها به صورت دکلمه شده هم بعدها در سال 58 از جمله ترانه های فلسطینی رو که همه سرودهای فلسطینی در واقع منتشر کردم و ادبیات فلسطین رو در سال 48 قبل از اینکه از ایران خارج بشم تهیه کرده بودم که در مجله جهان نو، زمانی که آل احمد و رضا براهنی سردبیری مجله رو به عهده داشتن، در اونجا 20 صفحه اختصاص پیدا کرده بود به ادبیات فلسطین و جز نخستین مقالاتی هست که در رابطه با فلسطین تونسته بودن در ایران بیرون بیان، چون رژیم شاه به شدت سانسور میکرد اخبار و یا نوشته هایی راجع به فلسطین رو. یک آشنایی لذت بخش، یک همزیستی، یک نفس کشیدن در هوای ادبیات، این بار در ادبیات عرب خیلی خیلی برام ارجمند بود و هست و طی 30 سال تبعید هم هیچ وقت این رابطه رو ترک نکردم. در شرایط خصوصی زندگیم همراه با پوران بازرگان که چقدر آثار کلاسیک رو با هم میخوندیم، از حافظ، از مثنوی، از کتاب زندگی شیخ ابو سعید ابوالخیر که دکتر شفیع کتکنی اینا رو در دو جلد چقدر غنی منتشر کرده اینا رو میخوندیم. من با علاقه وافر به همین ادبیات کلاسیک و ادبیات مدرن، شعرهای شاملو و خویی و آتشی، اخوان، فروغ و غیره که همیشه من به هر حال باهاش زیستم، بدون اینکه هرگز خودم رو از حیطه آماتور بودن به اصطلاح خارج بدونم و فکر میکنم که اینا به من یک بعدی رو در زندگی بخشیده. این بعد آزادی است، بعد خیال و تصور شرایطی بهتر، شرایطی که با غم و با ناکامی نمیشه اینا رو به اصطلاح سرکوب کرد و اون رو خاتمه یافته تلقی کرد. به هر حال من علاقه داشتم، همیشه خیلی از شعرها رو سعی میکردم که شعری ترجمه کردم از زبونه که بلد بودم، از اول از انگلیسی، بعدا بیشتر از عربی خیلی در آوردم. خوشبختانه تونستم یک کتاب از محمود درویش و مجموعه از اشعارش رو جداگانه منتشر کنم و اینا، و همینطور از بعضی از شاعرهای دیگر عرب که واقعا خیلی خیلی شاهکار هستن خودشون و آثارشون، و همینطور از زبان فرانسه تا اونجا که معلومات اندکم میتونسته اجازه بده. آمیختگی با هنر، آمیختگی با ادبیات یک مقاومتی رو به من هدیه کرده. این مقاومت در برابر ناملایمات اصلا قیمت نداره. حالا یه شعری رو که از دوره قدیم یاد داشتم، باز تو ذهنم همون جور که گفتم رسوب کرده بوده و بعدها خود شاعر نادر نادرپور که شعراش رو از دوره های خیلی قدیم در مجله سخن می دیدم، به هر حال این شعر از دوره قدیم یادم هست و اینو می خونمش. شعر به نام پیوند هست، خود شاعر این رو یکی از بهترین شعر خودش نامیده، گفته من کسی هستم که شعر پیوند رو گفتم. من بی خبر به راه سفر پا گذاشتم، آگاهی از نیاز عزیزان نداشتم، در کوره راه های توهی می شتافتم چون سوس مار مست به دنبال آفتاب، در زیر پنجه های ترم ریک های خشک فریاد می زدند که ما تشنه ایم آب، شرمنده می گذشتم و آبی نداشتم، در زیر روشنایی دم کرده غروب از خواب نیم روزی بیدار می شدم، از گوشوار نقره ماه میپرید برق ستاره ای. مرغابیان وحشی فریاد میزدند، پس آن ستاره کو؟ من جز نگاه خیش جوابی نداشتم. در شهر ناشناخته ای پرسه میزدم، دیوارهای شهر مرا میشناختند، اما ز آشنای خودم نمیزدند، گو این قاب ترس به رخسار داشتند. من جز سکوت خیش جوابی نداشتم. ای ریگ های تشنه خورشید سوخته، این بار اگر به سوی شما رخت برکشم، از چشمه های آب روان مژده میدهم. ای کاروان وحشی مرغابیان شب، این بار اگر نگاه به سوی شما کنم، از کوکب سپیده دمان مژده میدهم. ای قامت خمیده دیوارهای شهر، این بار اگر به خلوت راز شما رسم، از روزگار امن و امان مژده میدهم. من با امید مهر شما زنده ام هنوز، پیوند آشنایی ما ناگسسته باد. گر فارغ از خیال شما زندگی کنم، چشمم بر آفتاب و بر آفاق بسته باد. این یکی از شعرهایی است که همیشه تو ذهن من بوده و همینطور چیزی دیگه هم هست، از شعر کلاسیک هست و غیره، که واقعا در ذهنم رسوب کرده و برام خیلی خیلی ارجمنده، گاه گاه تکرارش و گاه در مشاعره هایی که حالا به طور خصوصی میگم اینو دیگه، با پوران وقتی در سفر میرفتیم جایی به آلمانی و جای دیگه میرفتیم و اینا، دو ساعت نشستیم اینا رو مشاعره میکردیم با دوستان دیگری هم که اهل ذوق شعری و حفظ شعر از دوره های همسنه خودم هستن، باز مشاعره میکردیم و این شعرها رو بلند یا کوتاه از طیف های مختلف و از ذوق های مختلف اینا رو میخوندیم، نو کهنه و غیره. از بین رفقا و همرزمانی که داشتیم و خیلی هاشون بودن که علاقه شعری داشتن و یا علاقه هنری داشتن، اثر ادبی رو خوب خوب میفهمیدن، خونده بودن و در کار نگارششون تأثیر داشت و اینا، از چند تا میتونم یاد بکنم که علاقه داشتن و در کارشون نشون میدادن اینا. یکی رسول مشکین فام هست از مجاهدین که متاسفانه در سال 51 به شهادت رسید، اعدام شد، و همینطور محمد تقی شهرام که در نوشته‌هاش تعبیرات ادبی و مایه‌های ذهنی که از ادبیات گرفته بوده هست.